صبحانه با خبر. هفته بامداد به وقت ایران با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما خوش آمدید به صبحانه با خبر. امروز در این بامداد پنج شنبه 28 آبان برابر با 19 نوامبر، امروز در شهرهای نیمه شمالی کشور از شمال غربی تا شمال شرقی به ویژه در کرانه‌های دریای خزر هوا ابری همراه با اندکی باران، در سایر نقاط کشور آفتابی گاه نیمه ابری. حداکثر دمای هوای بعد از ظهر امروز بعد از ظهر بین 2 درجه در اردبیل تا 16 درجه در اصفهان، 13 درجه در تهران و در مشهد 9 درجه بالای صفر. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوا بین 16 درجه در شیراز تا 26 درجه در بندر عباس، 18 درجه در کرمان، 22 درجه در اهواز و زاهدان. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز طبق معمول از مهمترین خبرها آگاهی میابیم در همراهی رویا کریمی مجد. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو براتون آرزو دارم. حملات هوایی فرانسه بر روسیه در رقه پایتخت گروه خلافت اسلامی یا داعش دست کم 33 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی بمباران نیروهای این گروه، سران داعش و هزاران تن از اعضای خارجی داعش در حال انتقال اعضای خانواده خود از رقه به موصل هستند. تشدید بمباران‌های دو کشور علیه مواضع خلافت اسلامی پس از آن رخ می‌دهد که در روزهای اخیر یک هواپیمای مسافربری روسیه بر اثر انفجار بمب سقوط کرد و فرانسه نیز با 6 حمله همزمان در پایتخت خود مواجه شد. مسئولیت این حوادث را گروه موسوم به خلافت اسلامی بر عهده گرفته است. فرانسوا مولان دادستان پاریس میگوید در عملیات صبح چهارشنبه در این شهر یک گروه جدید از افرادی که او تروریست نامید مورد حمله قرار گرفتند. آقای مولان گفته است که با توجه به سلاح‌ها و تجهیزات کشف شده احتمال می‌رود که این گروه خود را برای حمله جدیدی آماده می‌کردند. با این همه دادستان پاریس تاکید کرده است که عبدالحمید اباعود که به عنوان مغز متفکر حملات پاریس معرفی شده در میان 7 مرد دستگیر شده نیست. در جریان عملیات صبح چهارشنبه پلیس ضد تروریسم فرانسه با حمله به یک ساختمان در شمال پاریس حداقل 2 مظنون مرتبط با حملات جمعه گذشته را کشت و 7 مرد و 1 زن را بازداشت کرد. در حالی که در یک ویدیوی تازه منتشر شده از سوی گروه خلافت اسلامی نیویورک به عنوان یک هدف بالقوه حملات این گروه مشخص شده است، پلیس نیویورک میگوید هیچ تهدید جدید و مشخصی در این شهر رخ نداده است. استفان دیویس معاون پلیس نیویورک به خبرگزاری رویترز گفته است که برخی از تصاویر این ویدیو جدید نیست. با این همه این ویدیو حامل این پیام است که شهر نیویورک همچنان یکی از اهداف اصلی عملیات تروریستی است. در این ویدیو 6 دقیقه‌ای صحنه‌هایی از آماده‌سازی برای یک عملیات انتحاری و نیز تصاویری از میدان تایمز نیویورک به نمایش درآمده است. خبرگزاری‌ها در ایران از بازداشت اعضای چند تیم وابسته به گروه موسوم خلافت اسلامی در استان کرمانشاه خبر دادند. خبرگزاری ایسنا به نقل از روابط عمومی سپاه نبی اکرم استان کرمانشاه نوشته است که این تیم‌ها در مناطق مرزی این استان منهدم شدند. وبسایت تابناک نیز از قول سرهنگ محمد کلانتری، مسئول روابط عمومی سپاه، از بازداشت این افراد توسط سپاه و وزارت اطلاعات خبر داده. به گفته آقای کلانتری، دستگیر شده‌ها از نظر نظامی کاملاً آماده بوده و اسلحه و حمایل نظامی به همراه داشتند. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید به رغم تلاش برخی اعضای کنگره آمریکا برای توقف یا محدود کردن برنامه پذیرفتن پناهجویان، این کشور همچنان قصد دارد 10,000 پناهجوی سوری را بپذیرد. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در نشست خبری روز چهارشنبه گفت پیش از این هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات از برنامه اسکان پناهجویان حمایت کردند و این برنامه همچنان بدون تغییر خواهد ماند. همزمان باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، در حاشیه نشست آسیا اقیانوسیه در مانیل پایتخت فیلیپین با تاکید بر اینکه تصمیم گیری ها نباید بر مبنای ترس صورت گیرد گفت تصمیم گیری بر اساس تشنج و اغراق در خطرات درست و خوب انجام نمی شود. طرح پیشنهادی جمهوری خواهان برای توقف برنامه اسکان پناهجویان قرار است روز پنجشنبه در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته شود. دفتر آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم روز چهارشنبه با انتشار پیامی علت اجتناب او از ملاقات با وزیر ارشاد را ایرادات اساسی دانست که به گفته این مرجع تقلید به انتشار برخی کتب، فیلم‌ها و موسیقی‌ها وارد است. پس از سفر روز پنجشنبه علی جنتی وزیر ارشاد به قم، حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد دلیل ملاقات نکردن وزیر ارشاد با آیت الله مکارم شیرازی را کسالت او اعلام کرد. اعتراض آیت الله مکارم شیرازی در حالی است که تنها حدود 20% از بودجه فرهنگی کشور در سال 94 در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد قرار گرفته و 21 نهاد و سازمان انتصابی دیگر از جمله صدا و سیما و سازمان طبقات اسلامی بیش از 80% بودجه فرهنگی را در اختیار دارند.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک به اتفاق ببینیم در ادامه برنامه چه خواهیم داشت. پس از محاصره محل سکونت چند تن از افراد مظنون به کمک به عملیات تروریستی در پاریس، هنوز عبدالحمید اباعوب و صلاح عبدالسلام که گفته میشد در خانه در شمال پاریس مخفی بودند، بازداشت یا خونسا نشدند. امروز در بحث اقتصادی روز، فریدون خاوند درباره منابع اقتصادی گروه موسوم به خلافت اسلامی و اولین سکه هایی که این گروه به عنوان واحد پولی خود زده برای ما خواهد گفت. شهرام رفیزاده از مهمترین تیترها و مطالب روزنامه های امروز دستچینی برای ما انتخاب کرده. به اتفاق مهدی رستمپور سری به جهان ورزش خواهیم زد. در بخش دوم صبحانه با خبر با جلیل روشندل درباره آغاز جمع‌آوری سانتریفیوژهای ایران گفتگو می‌کنیم و این پرسش که آیا ایران در مسیر انجام توافق هسته‌ای گام برمی‌داره؟ شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش می‌شنویم. به اضافه پیامک‌های شما، برای فرستادن پیامک از دو طریق می‌تونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. در پی حملات تروریستی جمعه گذشته در پاریس که بنا بر گزارش ها منجر به کشته شدن دست کم 129 نفر و زخمی شدن ده ها تن دیگر شد، تحقیقات و جستجوی گسترده‌ای در شهرهای مختلف فرانسه به دنبال یافتن هسته های احتمالی این عملیات تروریستی آغاز شد. روز چهارشنبه نیروهای امنیتی فرانسه حملات تازه‌ای را در شهرک سندونی واقع در شمال پاریس آغاز کردند و شماری را بازداشت و دو تن دیگر را کشته اعلام کردند. در همین حال با افزایش خطر حملات تروریستی در بسیاری از شهرهای اروپا حالت آماده باش برقرار شده. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
Depuis ce matin à 4 heures, les policiers du raid et
به گفته برنار کازنوف وزیر کشور فرانسه، در جریان عملیات پلیس، ارتش و ژاندارمری فرانسه در محله سندونه پاریس صبح چهارشنبه دست کم دو مظنون مرتبط با حملات تروریستی جمعه گذشته از جمله یک زن که با انفجار جلیقه انتحاری به زندگی خود پایان داد کشته شدند. به گزارش رویترز این حملات از حوالی ساعت 4 بامداد چهارشنبه آغاز شد و تا 8 صبح ادامه یافت. پس از پایان عملیات، فرانس و مولان دادستانی فرانسه در یک کنفرانس خبری از دستگیری 8 نفر، 7 مرد و 1 زن در عملیات مذکور خبر داد، اما گفت که هویت این افراد هنوز مشخص نشده است. به گفته دادستانی در حمله بامداد چهارشنبه، یک هسته تروریستی جدید که قرار بوده است در روزهای آینده عملیات تروریستی دیگری را در پاریس به اجرا بگذارد، شناسایی و خونسا شده است.
Nous ne sommes pas formellement établis, cependant je vous précise que Abaoud
وی با این همه گفت عبدالحمید اباعود فرد مظنون دارای شهروندی بلژیک به عنوان مغز متفکر عملیات تروریستی اخیر و فرد کلیدی دیگر صالح عبدالسلام شهروند فرانسوی ساکن بلژیک در میان بازداشت شدگان نیستند. دادستان همچنین خبر داد که 5 تن از 7 مهاجم کشته شده در حملات جمعه پاریس شناسایی شدند ولی هویت 2 نفر دیگر هنوز مشخص نیست. حملات جمعه گذشته در چند محل مختلف در پاریس 129 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. آنسوتر در شهر مارسی در جنوب فرانسه روز چهارشنبه یک معلم مرد یک مدرسه یهودی از سوی 3 فرد که گفته شد هواداران داعش هستند مورد حمله چاقو قرار گرفته زخمی شد. به گزارش رویترز از قول دادستانی مارسی یکی از افراد ضارب پیراهنی با علامت گروه داعش به تن داشته است. روز چهارشنبه همچنین سوئد اعلام کرد که در پی خطر افزایش حملات تروریستی احتمالی حالت آماده باش امنیتی درجه 4 از حد اکثر درجه 5 در این کشور برقرار شده است.
Säkerhetspolisen har tagit emot konkret underrättelseinformation som gjort att vi inlett en förundersökning om förberedelse till terroristbrott.
اندرس تورنبری رئیس سازمان اطلاعات و امنیت سوئد ساپو روز چهارشنبه همچنین خبر داد که حکم بازداشت غیابی برای 1 نفر که از او نامی نبرد در پی اطلاعات به گفته او موثق صادر شده است. به گفته رئیس پلیس امنیتی سوئد اطلاعاتی که سازمان تحت نظارت او به دست آورده حاکی از آن است که فرد مظنون قصد انجام حملات تروریستی در سوئد را پس از حملات پاریس داشته. وی با این همه گفت تحقیقات پیرامون صحت و سقم گزارش‌های رسیده در جریان است. در همین حال به گزارش رویترز نیروهای امنیتی دانمارک و نروژ نیز در حالت آماده باش کامل قرار گرفتند. اما نیروی هوایی فرانسه روز چهارشنبه به حملات خود به مواضع گروه حکومت اسلامی داعش در سوریه و عراق ادامه داد. این در حالی است که ناو هواپیما برای شارل دوگل نیز برای ادامه عملیات هواپیماهای فرانسوی علیه داعش به منطقه اعزام شد. از سوی دیگر روسیه نیز روز چهارشنبه خبر داد که حملات جدیدی به مواضع داعش از جمله تأسیسات نفتی تحت تصرف این گروه انجام داده است. بنابر گزارش ها هرچند پاریس و مسکو حملات هوایی خود را به مواضع حکومت اسلامی داعش در روزهای گذشته بدون هماهنگ سازی کامل پیش بردند، اما به گزارش رویترز فرانسوا اولاند و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهوری فرانسه و روسیه قرار است روز 26 ماه نوامبر هفته آینده در مسکو دیدار و در مورد همکاری‌های نظامی احتمالی بین دو کشور علیه داعش رایزنی کنند. فرانسوا اولاند همچنین قرار است 2 روز قبل از این دیدار در واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کند.
پس از گزارش کیان معنوی شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم که عمدتاً درباره بحرانی که اروپا با آن روبروست در مقابله با نیروهای داعش.
سلام، من می‌خواستم این رهبرای کشورهایی که دائم شعار دفاع از حقوق بشر سر میدن، یعنی واقعاً حریف این قوم وحشی داعش و خلافت اسلامی نمی‌شن که همینجوری دست دست گذاشتن و بیشترین کاری که در مقابل این جنایت ها انجام میدن اینه که میگن ما این حرکت ها را محکوم میکنیم، با یه کلمه محکوم میکنیم خالی آیا جلوی وحشی ها گرفته میشه؟ و همچنین به رهبران این حیوان های پلید این داعشی ها این هشدار رو میدن که کجای اسلام به یه چنین وحشی بازی حکم شده که به اسم اسلام دارین حق زندگی انسان های بیگناه رو از اونا میگیرین. بعید هستم از جزیره کیش.
پیامی داشتم برای این کشورهایی که میخوان داعش از بین ببرن. تا وقتی که کارخانه داعش سازی از بین نره داعش از بین نره. باید کارخانه داعش سازی را از بین ببرن تا داعش از بین بره.
از این دولت‌های اروپایی و آمریکایی سوال کنم بگم شما چه به ملت ایران میگین تروریست یا چه حامی تروریست؟ تا حالا موردی بوده که ایرانی به خودش بمب ببنده و بره توی جای خودش رو منفجر کنه؟ چه شیعیان ایران چه اهل تسنن تا حالا شده توی داعش یا یه ایرانی پیدا شه برای غنیمت یا توی بوکو حرامیا؟ مرکز داعش عربستان سعودی، قربونتون برم، عربستان سعودی که با دلارهای نفتیش پول میده به داعشیا و مردم میکشه و اروپایی‌ها رو میکشه. آرزو اونا کشتن همه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و عربستانی‌ها. تعجب میکنم از این اروپایی ها و از این آمریکایی ها. این همه سوادشون و امکاناتشون. هنوز نمیدونم مرکز داعش و بوکو حرام و طالبان و این عربستانه.
در گذشت مهمی کرمانشاهی را به جامعه هنری ایران و خانواده اون مرحوم تسلیت میگم. روح و روانش شاد.
گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش دارای منابع اقتصادی کمابیش شناخته شده است. امروز درباره نظام اقتصادی داعش با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس از طریق سکایپ گفتگو می‌کنیم. سلام آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام بر شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، گروه موسوم به خلافت اسلامی که در آغاز خودش رو دولت اسلامی عراق و شام یا همان داعش معرفی کرد، به نام خود سکه زده و نظام پولی بین‌المللی رو به این طریق به چالش کشیده. می‌خواستم از شما بپرسم پول داعش دقیقاً چه ویژگی‌هایی داره؟
سکه زدن از آغاز پیدایش حکومت در جوامع انسانی یکی از نشانه های قدرت بوده و دولت اسلامی عراق و شام هم که ادعای حکومت دارد و سرزمینی نسبتاً وسیع رو با جمعیتی حدود 6 تا 7 میلیون نفر در دو سوی مرز بین المللی سوریه و عراق کنترل میکنه، پول خاص خودش رو به جای لیر سوری و دینار عراقی به جریان انداخته. نظام پولی داعش با تقلید از دوره بنی امیه دو سکه طلا زده. اولی یک دیناری معادل 4.25 گرم طلا، تقریبا 164 دلار، و دومی 5 دیناری معادل حدود 820 دلار. بعد نوبت میرسه به سه سکه نقره 1، 5 و 10 درمی و بعد از اون هم سکه های مسی. روی سکه ها هم سمبول های مختلف نقش بسته، از جمله یک مناره، مسجد الاقصا و یا نقشه جهان. داعش مدعی هست که با این پول های فلزی میخواد یک نظام پولی اسلامی در سطح جهانی به وجود بیاره و به سلطه دلار و نظام پولی استکباری آنطوری که این سازمان میگه خاتمه بده.
آقای خاوند، معمولا پول در محدوده یک دولت بر منابع اقتصادی آن دولت تکیه داره. داعش منابع اقتصادی خودش رو چگونه تامین میکنه؟
داعش ثروتمندترین گروه مافیایی و تروریستی تاریخ است و حجم درآمد سالانش اونطوری که خودش ادعا میکنه حدود 2 میلیارد دلار هست و از قرار معلوم این رقم چندان هم دور از حقیقت نیست. حدود 1/3 درآمد داعش از محل نفت تأمین میشه، از 8 میدان سوختی در عراق و سوریه که به چنگ این سازمان افتاده. 1/3 دیگر از منابع مالی داعش هم از طریق مالیات به دست میاد، گویا 15-20% درآمدهاش هم مدیون کشاورزی است در اراضی حاصلخیز سواحل دجله و فرات که به چنگ این سازمان افتاده و محصولات این اراضی به خصوص گندم و جو در بازار سیاه فروخته میشه. داعش منابع مهم دیگری هم داره، از جمله فروش اشیاء عتیقه و بقایای آثار باستانی، گروگانگیری، فروش اندامهایی که برداشت میشه از بدن زندانی ها و اعدام شده ها و همینطور فروش زنها و کودکان اسرای جنگی.
آیا کشورهای عرب خلیج فارس هم آنگونه که شایع هست به داعش کمک مالی میکنند؟
پیش از اینکه داعش به یک سازمان نظامی و سیاسی و مالی قدرتمند در سطح امروزی بدل بشه، ثروتمندهای سعودی و قطری به احتمال زیاد مهمترین منبع تأمین کننده خزانه این سازمان بودند. ولی در حال حاضر گویا سهم سعودی ها و قطری ها در تأمین منابع داعش کمتر شده و بر اساس اطلاعات مختلف به زیر 5% رسیده.
خیلی ممنونم آقای خاوند از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو دارم برای بینندگان رادیو فردا.
سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
اول برای ما بگید از صفحات اول کدام روزنامه ها برای ما تیترها و عکسای انتخاب کردید؟
روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره این که بعد از واریز یارانه 45500 تومانی آبان ماه مشخص شده که مجموع حذف شدگان از دریافت فرست دریافت کنندگان یارانه به 3 میلیون نفر رسیده. تیتر یک این روزنامه هم یا یک دیگر از تیترهای اصلی روزنامه ماموریت انتخاباتی برای کابینه است. سخنان آقای حسن روحانی در نشست استانداران هست که ایشون گفته ما نمیخوایم که از جناح خاصی حمایت کنیم یا جناح خاصی پیروز بشه، بلکه میخوایم یک انتخابات درست برگزار بشه. روزنامه آلمان در تیتر اصلی خودش گزارش داده که آقای یوسف طباطبایی نژاد که نماینده رهبر جمهوری اسلامی در اصفهان و امام جمعه این شهر هست گفته که کار زنان در مغازه ها و ادارات باید ممنوع بشه. البته این روزنامه دو عکس هم در صفحه یکی خودش منتشر کرده، یکی عکس آقای روحانی است، یکی عکس آقای اکبر هاشمی رفسنجانی. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در صفحه یک تیتر و عکس اصلی خودش رو اختصاص داده به حوادث پاریس و از هفت ساعت تبادل آتش تروریست ها با پلیس فرانسه در بامداد روز گذشته گزارش داده. یک گزارش هم داده که بشار اسد گفته با صندوق رای کنار میرم نه با کنفرانس های جهانی. روزنامه ایران در تیتر یکی خودش گزارش داده که بابک زنجانی متهم میلیاردی نفت، حالا ادعای پیشین خودش رو پس گرفته و گفته من 22 میلیارد یورو پول ندارم، 12 میلیارد دارم. و عکس یکی روزنامه هم گزارشی است درباره ضیافت کتابخانی که دعوت کرده از شهروندان که امروز به کتاب فروشی ها سری بزنن. روزنامه شرق هم در تیتر اصلی خودش تحلیل سفیر تهران در عربستان سعودی رو منتشر کرده و تاکید کرده که بهبود رابطه ایران و عربستان سعودی حتی برای آقای هاشمی رفسنجانی هم دشوار خواهد بود. عکسی که این روزنامه مربوط است به جوانی که عکساش در شبکه‌های اجتماعی در کنار دختران منتشر می‌شد و حالا بازداشت شده. روزنامه فریختگان هم گزارش داده که تلگرام فعلا مونده فیلتر نمیشه و گزارشی هم درباره درگذشت رحیم معینی کرمانشاهی شاعر و ترانه‌سرا منتشر کرد.
آقای رفیع‌زاده، تغییر استاندار قزوین و سمنان در برخی روزنامه از جمله اعتماد بازتاب داشته، داستان چیه؟
بله، اغلب روزنامه امروز خبر یا گزارش هایی منتشر کردن درباره تغییر استانداران سمنان و قزوین. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته در سمنان آقای محمد زند وکیلی استاندار پیشین بود، اما به جای ایشون آقای خباز به عنوان استاندار جدید منصوب شده. در قزوین هم آقای مرتضی روزبه استاندار دولت 11 بود که به نوشته این روزنامه فریدون همتی روز گذشته به عنوان استاندار قزوین منصوب شده. ارزیابی این روزنامه این هست که با نزدیک شدن به انتخابات دولت آقای روحانی هم در حال تغییراتی در مدیران میانی خودش هست و خودش رو برای برگزاری انتخابات اونطوری که نظر آقای روحانی و وزیر کشور هست آماده کنه.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه بهار از ترافیک کاندیداهای انتخاباتی در قم چه نوشته؟
روزنامه بهار در این گزارش از احتمال کاندیداتوری شهرهای شاخص طیف‌های مختلف سیاسی از حوزه قم خبر داده. حوزه‌ای که بنوشته این روزنامه در دو دوره گذشته علی لاریجانی نماینده شاخص اون بوده و تونسته رئیس مجلس شورای اسلامی باشه. حالا روزنامه بهار نوشته که یکی از چهره‌هایی که قرار است از قم احتمال داره یعنی کاندید بشه آقای صادق خرازی هست که حزبی نزدیک به اصلاح طلبان رو راه اندازی کرده. آقای سعید جلیلی از طیف اصولگرایان مخالف آقای علی لاریجانی هم بنوشته این روزنامه احتمال داره که از قم کاندیدای مجلس شورای اسلامی بشه. و البته این روزنامه اشاره کرده که آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم دولت آقای روحانی که با استیضاح برکنار شد گزینه اصلاح طلبان برای کاندیداتوری از شهر قم است.
آقای رفیع‌زاده، موضوع اختلال در پروازهای فرودگاه بین‌المللی تهران چه هست؟ گویا روزنامه تعادل دربارش نوشته.
بله، روزنامه تعادل خبر داده که روز گذشته سوخت هواپیماها در فرودگاه بین‌المللی تهران یا فرودگاه خمینی قطع شده و هواپیماها با اختلال در پرواز مواجه شدند. این روزنامه نوشته که اختلاف سه جانبه بین شرکت‌های هواپیمایی و همچنین شرکت ملی پخش و توزیع فرآورده‌های نفتی و همچنین شرکت سوخت‌رسانی اوج که تأمین سوخت هواپیماها در فرودگاه بین‌المللی تهران رو بر عهده داره سبب این اختلاف اختلال شده و البته اشاره کرده که ماجرا به طلب 900 میلیارد تومانی شرکت پخش فراورده های نفتی از ایلان ها مربوط میشه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده بیشتر باید بپردازیم به اظهار نظرهایی که روی وبسایت رادیو فردا در پیوند با حملاتی که انجام شده بر روی مواضع نیروهای داعش در سوریه. یکی از همراهان رادیو فردا نوشته: سوالی که ذهن مرا درگیر کرده اینه که چرا تا به حال با اینکه این همه اطلاعات از داعش داشتند ساکت نشستند. دلیلش این بوده که یا تحلیل درستی از داعش نداشتند یا اینکه از نظر امنیتی به خودشون مطمئن نبودند. یکی دیگه از همراهان نوشته این حمله اون هم با این همه حجم وسیع فقط 30 کشته در میان نیروهای داعش داشته. بعدیشون گفته باید 3000 داعشی رو نابود میکردن. یکی دیگر از همراهان گفته که با حمله به نیروهای داعش همه چیز درست نمیشه، داعش ریشه‌کن نمیشه، فقط با ورود نیروی پیاده علیه داعش میشه این گروه رو ریشه‌کن کرد. ممنونیم از همراهی شما به وسیله پیامک. بریم به جهان ورزش با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. تیتر اصلی تقریبا تمام روزنامه‌های ورزشی امروز اختصاص داره به سرطان کارلوس کیروش، تایید و تکذیب این خبر. ماجرا از اونجا شروع شد که دیروز نایب رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد آقای کیروش کسالتی داره که بایستی اون رو برطرف کنه و درمان کنه، و بعد از اون بود که یکی دوتا از خبرگزاری ها خبر ابتلای سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به سرطان معده رو منتشر کردند. بعد خود آقای اسلامیان نایب رئیس فدراسیون مصاحبه کرد، قویاً تکذیب کرد و گفت چرا هر روز برای سرمربی تیم ملی، به گفته او هر روز برای این بنده خدا، یک شایعه درست میکنن، و او الان همراه با تیم ملی داره از گوام به تهران برمیگرده. و در نهایت تاییدیه ها و تکذیبیه ها ادامه پیدا کرد تا اینکه گفته شد او به دلیل فشارهای عصبی وارده دچار بیماری سختی شده از ناحیه معده و باید روند درمانی رو طی کنه. محمد علی آبادی، رئیس سابق سازمان تربیت بدنی در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، مصاحبه‌ای انجام داده با دنیای فوتبال و نکات جالبی رو مطرح کرده که برای اولین بار از زبان او داره مطرح میشه. یکی این که با سفارش آقای احمدی نژاد بود که حبیب کاشانی رو به عنوان مدیر عامل پرسپولیس منصوب کرد. کاشانی که همین الان هم به عنوان مدیر تیم ملی امید مشغول به فعالیته، پیش از مدیر عاملی باشگاه پرسپولیس هیچ سابقه ورزشی نداشت غیر از مدیریت حراست فیزیکی در سازمان تربیت بدنی. آقای علی‌آبادی همچنین اشاره کرده به ملاقات عباسی وزیر پیشین ورزش باز در دوران آقای احمدی نژاد با رئیس شورای المپیک آسیا، که در اون ملاقات آقای عباسی تاکید میکنه که ما دولت هستیم و چون تمام هزینه‌های ورزش رو میدیم باید دخالت کنیم. بعد آقای شیخ احمد رئیس شورای المپیک آسیا تاکید میکنه که خب همه دولت‌های جهان حمایت میکنن ولی دخالت نباید بکنن. بعد آقای عباسی میگه که بسیاری از رؤسای فدراسیون‌های ما تخلف انجام دادن، بعضیاشون به مواد مخدر آلوده هستن، فساد مالی دارن و ما باید نظارت کنیم. بعد شیخ احمد در پاسخ میگه اگر شما قوه قضاییه هستید که میخواهید این کارو بکنید، که عباسی در پاسخ میگه شما کویت رو با ایران اشتباه گرفتید. و در این وضعیت به گفته محمد علی آبادی، شیخ احمد کویتی دیگه از جاش بلند میشه و سیگاری رو روشن میکنه و این جلسه عجیب هم به پایان میرسه. اما فینال رقابت‌های مسترز تنیس، فینال مسابقات که آخرین رقابت مهم تنیس جهان در سال 2015 در لندن داره برگزار میشه، نتایج شگفت‌انگیز جالبی هم رقم خورد. راجر فدرر در سالی که جوکوویچ بهترین دوران ورزشی خودش رو داره سپری میکنه در دو ست پیاپی از ست دو گذشت. رافائل نادال هم تونست با همین کیفیت اندیمایی رو در خانه از پیش رو برداره. واقعا بازگشت نادال فوق‌العاده بوده، مثل فدرر که به عنوان یک تنیس باز سن‌ناپذیر و بی‌توجه به سن و سال از او یاد میشه. دیشب داوید فرر اسپانیایی هم مقابل واورینکای سوئیسی شکست خورد. مسابقات ادامه داره تا ببینیم کدوم تنیس باز میتونه آخرین رویداد مهم این رشته ورزشی در سال جاری رو با قهرمانی به پایان برسونه. روز خوبی براتون آرزو میکنم تا فردا.
7:30 بامداد در بخش دوم صبحانه با خبر. پیش از هر چیز بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
حملات هوایی فرانسه و روسیه در رقه پایتخت گروه خلافت اسلامی یا داعش دست کم 33 کشته بر جای گذاشته است. در پی بمباران نیروهای این گروه، سران داعش و هزاران تن از اعضای خارجی داعش در حال انتقال اعضای خانواده خود از رقه به موسل هستند. فرانسوا مولان دادستان پاریس میگوید در عملیات صبح چهارشنبه در پاریس یک گروه جدید از افرادی که او تروریست نامید مورد حمله قرار گرفتند. آقای مولان گفته است که با توجه به سلاح‌ها و تجهیزات کشف شده احتمال می‌رود که این گروه خود را برای حمله جدیدی آماده می‌کردند. در حالی که در یک ویدیوی تازه منتشر شده از سوی گروه خلافت اسلامی نیویورک به عنوان یک هدف بالقوه حملات این گروه مشخص شده است، پلیس نیویورک میگوید هیچ تهدید جدید و مشخصی در این شهر رخ نداده است. خبرگزاری ها در ایران از بازداشت اعضای چند تیم وابسته به گروه موسوم به خلافت اسلامی در استان کرمانشاه خبر دادند. روابط عمومی سپاه نبی اکرم استان کرمانشاه نوشته است که این تیم ها در مناطق مرزی این استان منهدم شدند. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید به رغم تلاش برخی اعضای کنگره آمریکا برای توقف یا محدود کردن برنامه پذیرفتن پناهجویان، این کشور همچنان قصد دارد 10,000 پناهجوی سوری را بپذیرد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در حاشیه نشست آسیا اقیانوسیه در مانیل پایتخت فیلیپین با تاکید بر اینکه تصمیم گیری ها نباید بر مبنای ترس صورت گیرد گفت تصمیم گیری بر اساس تشنج و اغراق در خطرات درست و خوب انجام نمی شود. دفتر آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم روز چهارشنبه با انتشار پیامی علت اجتناب او از ملاقات با وزیر ارشاد را ایرادات اساسی دانست که به گفته این مرجع تقلید به انتشار برخی کتب، فیلم‌ها و موسیقی‌ها وارد است. و یک نماینده مجلس میگوید با بحرانی شدن وضعیت رکود در ایران، یک شنبه آینده فراکسیون ضد رکود در مجلس شورای اسلامی تشکیل خواهد شد.
با سپاس از رویا کریمی مجد. اینک عرضتون برسونم که در ادامه صبحانه با خبر نخست مصاحبه ای داریم با جلیل روشندل درباره اینکه پس از آغاز جمع‌آوری سانتریفیوژ های ایران این پرسش مطرحه که آیا ایران در مسیر انجام توافق هسته‌ای گام برمی‌داره، مسیری که مورد موافقت و درخواست کشورهای گروه پنج به علاوه یک است. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود. فرج سرکوهی از جهان فرهنگ و هنر خواهد گفت و بردیا افشین از جهان موسیقی. منتظر دریافت پیامک های شما هم هستیم که در بخش اول نتونستیم اونها رو براتون بخونیم. با دو شماره تلفن میتونید پیامک بفرستید: 2048 799 599 800 و 860. گزارش خبرگزاری های مختلف مانند خبرگزاری فرانسه و رویترز حاکی از آن است که ایران در زمانی کمتر از یک ماه حدود 4500 سانتریفیوژ از مجموع 19000 سانتریفیوژ خودش در سایت های غنیسازی نتنز و فوردو رو جمع آوری کرده. با توجه به اینکه انتظار میره آژانس بین المللی انرژی اتمی در روز 15 دسامبر برابر با 24 آذر سال جاری گزارش نهایی خودش رو به شورای حکام ارائه کنه، سرعت عمل جمع‌آوری سانتریفیوژ ها و سایر مسائل فنی قبل از مرحله اجرای توافق اتمی بار دیگه مورد توجه خاص قرار گرفته. امروز در همین زمینه با جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در آمریکا گفتگو میکنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای روشندل، آخرین وضعیت ایران در مسیر اجرایی کردن توافقهای انجام شده با کشورهای گروه پنج به علاوه یک و همینطور با سازمان بین المللی انرژی اتمی چیست؟
با توجه به اون اخباری هم که شما اشاره کردید، تحولاتی که ما میتونیم ببینیم این استش که ایران از دو طریق داره به سمت این که آژانس رو به اصطلاح هدایت بکنه به نوعی که اون تضمین‌های لازم رو که رهبری هم روش اشاره کرده و اصرار داره به دست بیاره قبل از اینکه چیزی رو تحویل اونها بده. حدود 4500 تا سانتریفیوژی که از کار افتاده که ظاهرا سرعتش همه رو متعجب کرده، بیشتر سانتریفیوژی هستن که از کار افتاده هستن و یا اینکه در اونها گاز اگزافلوراید تزریق نشده و بنابراین برداشتن اونها خیلی ساده بوده. مشکل در ادامه کار هست و در کنار این ما میبینیم که دو تا بسیار فشار دیپلماتیک از طریق وزارت خارجه و از طریق نماینده ایران در سازمان ملل داره وارد میاد که کلیه موضوعات گذشته و حال برنامه اتمی ایران رو برای همیشه بایگانی بکنن، که در واقع دیگه در طول این مسیر ایران نمیخواد راجع به اون گذشته پاسخگو باشه.
برای اجرایی شدن توافق اتمی ایران چه کارهای دیگه‌ای باید صورت بگیره؟
علاوه بر حدود 19000 سانتریفیوژی که موجود بوده و حدود 5-4500 تاش برداشته شده، بایستی تقریبا 10000 تای دیگه برداشته بشه. فقط 6100 تا باقی میمونه که از اون 6100 تا 5100 تا فعال خواهد بود. 10 تاش بیشتر جنبه آزمایشگاهی داره و در کنار اون یک مسئله مهمتر این استش که بیش از 8300 کیلو اورانیوم غنی شده وجود داره که اون بایستی فقط 300 کیلوش باقی بمونه و 8000ش مبادله بشه با کیک زرد تا موجودی در داخل ایران به حداقل مورد قبول برسه. در این مورد باز مقام رهبری دستورالعمل‌هایی دارن که میخوان این مبادله طولانی بشه و به تدریج از طرف‌های غربی تضمین‌های لازم رو بگیرن. بنابراین کل مسئله، کل قضیه تا 4 هفته دیگه مشخص خواهد شد که آیا ایران با همین سرعتی که این 4500 تا از کار انداخته میتونه ادامه بده یا اینکه سرعتش کاهش پیدا میکنه. قبلا میگفتن که تا پایان دسامبر میتونن، الان صحبت نیمه ژانویه است، ولی به نظر نمیرسه که بتونن تا نیمه ژانویه هم این کارا رو تمام بکنن.
بنابراین میشه گفتش که ایران در مسیر مورد نظر کشورهای 5 به علاوه 1 برای انجام به موقع الزامات توافق حرکت میکنه و به زودی تحریم ها برداشته میشه؟
میشه گفت که در اون مسیر داره حرکت میکنه، ولی شاید به موقع بودنش قطعی نباشه. قبلا میگفتن تا آخر دسامبر، حالا ایرانی خودشون میگن تا نیمه ژانویه و من فکر کنم یه خورده بیشتر از این طول بکشه، به خصوص برای اینکه اگر بخوان راکتور عراق رو که آب سنگین است تبدیل بکنن به یک نوع دیگر راکتور که آب سبک مصرف بکنه. آیت الله خامنه ای در واقع در این مورد دستورالعمل داره که این کار با رعایت همه توافق‌های قطعی صورت بگیره، یعنی طرحی رو به امضای طرفین برسونن که بعد از تخریب این اون یکی رو شروع بکنن و نمیخوان در یک جای گیر بکنن که به اصطلاح دستشون تو پوست گردو گیر بکنه، یکی رو خراب کرده باشن بدون اینکه یکی دیگر رو شروع کرده باشن.
بسیار خوب آقای روشندل، خیلی ممنونم از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم.
بار دیگه با همکار روزنامه نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. ببینیم از میان مطبوعات استانهای مختلف کشور چه مطالبی انتخاب کرده. آقای رفیع‌زاده، نخست نگاهی دارید به صفحات اول روزنامه‌های اصفهان زیبا، خزر و خراسان جنوبی؟
بله، روزنامه اصفهان زیبا در تیتری که خودش هشدار استاندار اصفهان رو منتشر کرده، ایشون گفته که برای کنترل گرد و غبار در استان اصفهان 2 سال فرصت داریم، در غیر این صورت بیابانزایی و مشکلات زیست محیطی در این استان بیشتر خواهد شد. گزارشی داره درباره راه اندازی مددسرای بانوان در اصفهان برای بانوان بی سرپرست و همچنین گزارش دیگری هم در صفحه 1 بهش اشاره کرده، از سخنرانی آقای غلام حسین مینانی استاد فلسفه در اصفهان درباره فلسفه و البته داعش. روزنامه خزر در یکی از سیترهای اصلی خودش در شماره روز پنجشنبه خبر داده که برنج وارداتی در چند ماه گذشته به نوشته این روزنامه به 1,000,000 تن رسیده و این میتونه که وضعیت کشاورزان استان گیلان رو مورد تهدید قرار بده و به اونها آسیب وارد کنه. روزنامه خراسان جنوبی هم در تیتر که خودش از کاهش 2% نرخ بیکاری در این استان گزارش داده و البته عکس یک روزنامه مربوط هست به یک نانوایی در شهر فردوس که به مشتریان خودش کتاب هم
روزنامه کارون از سفر محمد باقر نوبخت به اصفهان و همچنین مشکل ریزگردها در خوزستان چه نوشته؟
روزنامه کارون خبر داده که آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون برنامه‌ریزی دولت آقای روحانی روز گذشته وارد اهواز شده. به نوشته روزنامه ایشون در جریان سفرش به اهواز تاکید کرده که ریزگردها در کانون توجه دولت هست و دولت میخواد که با تشکیل یک هیئت ویژه پژوهشی صنعتی و البته زیست محیطی در سازمان برنامه‌ریزی چاره‌ای بیاندیشه برای حل بحران ریزگردها که مردم خوزستان در 3 سال گذشته با اون دست به گریبان بودن.
روزنامه وارش گزارشی داره درباره آمار عجیب مراجعه مردم به دادسراها و دادگاه‌ها در استان گلستان.
بله، این روزنامه استناد اصلی گزارشی رو که امروز منتشر کرده مربوط است به اظهارات آقای هادی هاشمیان رئیس دادگستری استان گلستان. ایشون گفته من در سفر به ژاپن مطلع شدم که در کشور ژاپن که 150 میلیون جمعیت داره 200 هزار پرونده قضایی در سال تشکیل میشه، اما تنها در استان گلستان که ایشون ریاست دادگستری اون رو بر عهده داره در طی یک سال 220 هزار پرونده قضایی تشکیل شده. ایشون تاکید کرده که سرقت، ضربه و همچنین مطالبه وجه از پرونده ها از اولویت های اصلی یا در واقع در صدر جرائم استان گلستان قرار گیره.
تلفات گاز گرفتگی در استان اصفهان مورد توجه روزنامه اصفهان امروز نوشته. اصفهان امروز آماری هم در این زمینه داده؟
بله، اصفهان امروز گزارش داده که در 2 سال گذشته در مجموع نزدیک 55 نفر بر اثر گاز گرفتگی در استان اصفهان جان خودشون رو از دست دادن. البته این روزنامه اشاره کرده که دست کم حدود 100 نفر هم 40 نفر در سال 92 و 60 نفر هم در سال 93 دچار گاز گرفتگی شده بودن اما نجات پیدا کردن. تاکید کرده که با آغاز فصل سرد باید هشدارها در این زمینه افزون بشه، چرا که در حال حاضر اصفهان 3 قربانی مرگ خاموش در کشور.
آقای رفیع‌زاده، موضوع حوادث جاده بجنورد به جنگل گلستان و ادامه بیتوجهی به بهسازی این جاده در روزنامه خراسان شمالی مورد توجه قرار گرفته، درسته؟
بله، همینطور است. روزنامه خراسان شمالی امروز 2 صفحه از روزنامه خودش رو اختصاص داده به بررسی پرونده محور یا جاده خونین بجنورد به جنگل گلستان که به نوشته این روزنامه در چند سال گذشته 10 نفر از کسانی که از این جاده عبور می‌کردن بر اثر تصادف جان خودشون رو از دست دادن. تأکید کرده این روزنامه که به رغم این همه تصادف و کشتار یا کشته شدن شهروندان تاکنون حتی 1 کیلومتر از طرح بهسازی این جاده به بهره برداری نرسید.
روزنامه دریا گزارشی داره درباره آلودگی، اما نه آلودگی هوا، گویا آلودگی واکسن سرخک و سرخچه.
بله، این روزنامه خبر داده که در استان هرمزگان طرح واکسیناسیون سرخک و سرخچه آغاز شده از 22 آبان ماه، اما روزنامه دریا نوشته که اخباری در این استان منتشر شده که این واکسن ها دچار آلودگی هستند و به همین دلیل مردم میترسن و حتی دانش آموزان رو پدران و مادرانشون مانع میشن که این واکسن رو دریافت کنن. اما به نوشته روزنامه دریا فرماندار بندر عباس آقای احمد پویافر تاکید کرده که هیچ گونه آلودگی در این واکسن ها وجود ندارد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
امروز پنجشنبه است و همونطور که میدونید مثل همه پنجشنبه ها با فرج سرکویی به معرفی چند کتاب میپردازیم. سلام آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
چند رمان مهم ادگار لارنس دکتروف، نویسنده مشهور آمریکایی، به فارسی ترجمه شده و امروز برگردان فارسی مجموعه ای از داستان‌های کوتاه او با عنوان حالا حالاها وقت هست رو مورد مطالعه قرار میدید. آقای سرکویی،
بله، این مجموعه داستان رو وحید روزبهانی و یگانه وصالی ترجمه کردن، انتشارات مروارید منتشر کرده. خب دکتروف نیازی به معرفی نداره، بیشتر آثارش با ترجمه‌های بسیار خوب مثل نجف دریامدری ترجمه شده. در 1931 به دنیا آمد، در 2015 هم درگذشت. رک تایم او که نجف دریابندری ترجمه کرد هم یکی از بهترین رمان‌های او هست، هم یکی از بهترین ترجمه‌های تاریخ زبان فارسی است. بیلی بکتش هم ترجمه کرد دریابندری، که از روی هر دو این کتاب هم فیلم ساخته شده. رمان‌های آب کردن، پیشروی هومر و لنگلی او هم ترجمه شده قبلا به فارسی. دکتروف نویسنده است که روایت زحمتکشان طبقه کارگر و محرومان آمریکا رو با یک نگاه بسیار زیبا و طنزآمیز خودش باز می‌گیره، یعنی تاریخ رو احضار می‌کنه، بخش‌های ناگفته تاریخ رو در واقع، و بعد اینو با به اصطلاح انسان‌های سبکش هم این هستش که آدم‌ها و رخدادهای واقعی رو با تخیل غنی خودش تلفیق می‌کنه با یک نگاه انتقادی. مجموعه حالا حالا وقت هست، 10 تا داستان رو این نویسنده بزرگ رو در بر میگیره. خودش این مقدمه داره در این مجموعه که خیلی جالب هست، میگه که این داستان‌ها بعضی هاشون به اصطلاح داستان‌هایی هستن که مکانشون سراسر کره زمین هست، از آمریکا و اروپا بگیر تا حتی ناکجا آبادها، در زمان‌های مختلف هم نوشته شدن، تکنیکاشون هم متفاوت هست. اگر چیزی این داستان‌ها رو به هم دیگه به اصطلاح یک نقطه مشترکی، وحدت مشترکی بین اینا باشه، این هستش که این داستان‌ها از خود به اصطلاح از خودگسیختگی درونی قهرمانانشون رو تصویر می‌کنن، و این توصیف بسیار خوبی برای این کتاب بسیار خواندنی است.
یکی دیگه از نویسندگانی که خوانندگان کتاب در ایران باهاش آشنا هستند، بوهومیل هرابال، نویسنده مشهور چک هست که قبلا کتاب تنهایی پرهیاهوی او با ترجمه پرویز دوایی در ایران چاپ شده. اخیرا ترجمه فارسی کتاب دیگری از او به نام نی سحرآمیز و چند داستان دیگر در ایران منتشر شده. آقای سرکویی،
بله، این مجموعه داستان رو هم پرویز دوایی ترجمه کرده، ترجمه بسیار با فارسی بسیار روان و در این حال ترجمه وفادار به اصل، نشر آگه منتشر کرده. هرابال که در سال 1914 متولد، در 1997 درگذشت، از بزرگترین نویسندگان چکسلواکی است و میلان کوندرا درباره او میگه در واقع بزرگترین نویسنده چکسلواکی هستش، به دلیل اینکه با آثارش رو اون حکومت حاکم استبدادی وقت در چکسلواکی سابق نمیپسندید، نتونست در زمینه دکترای حقوقی گرفته بود در اون رشته خود بسیار کار بکنه، به کار خیلی کارهای مختلفی کرده، سوزنبانی، راهن، راهنمایی قطار، بعد نمیدونم کارگری یک کارخانه که کتابهای سانسور شده رو خمیر میکردن و از این کارگری ذوب‌آهن و غیره، و این شناختی که از مشاغل گوناگون داره در آثار او بسیار تأثیر گذاشته. بیشتر کتاب‌های او البته سامیزداد یعنی غیرقانونی یا زیرزمینی چاپ شدن در حکومت سابق چکسلواکی، یا اول در خارج از کشور چاپ شدن و بعد در داخل کشور، و بعضی آثارش مثل قطارهای تحت نظر فیلم ساخته شده که این فیلم البته این فیلم به خصوص اسکار است، بهترین فیلم خارجی 1967 رو هم به دست آورد. میلان کوندرا میگه که طنز و فانتزی نهفته در آثار این نویسنده در واقع در تضاد مطلق هست با حکومت استبدادی آن زمان. نی سحرآمیز و چند داستان دیگه، 16 داستان کوتاه او رو در بر میگیره و دوره‌های گوناگون تاریخ چکسلواکی در این کتاب به خوبی منعکس شده.
کتاب مردم در سیاست ایران نوشته یرواند ابراهامیان اخیراً به فارسی ترجمه و در ایران منتشر شده.
کتاب رو بهرنگ رجوی ترجمه کرده، نشر چشمه منتشر کرده. خب میدونیم که یرواند ابراهامیان از محققان است که در تاریخ معاصر ایران کار کرده، کتاب‌های مثل ایران میان دو انقلاب یا تاریخ ایران مدرن و کودتا رو نوشته، و بعد این 5 مقاله که در این کتاب گرد آمدن به نقش مردم پرداخته، از جمله این سوال مهم که چرا فرودستان گهگاهی به اصطلاح به لشک پیاده نظام مرتجعین بدل میشن، چه بیان چه که مثلا در ایران کنونی هستش. در این 5 مقاله به مشروطه میپردازه، به جمعیت های مردمی در انقلاب ایران، مقاله داره درباره کمونیسم و مقاله داره درباره شکل گیری پرولتاریا در ایران مدرن.
خیلی ممنونم آقای سرکویی از شما.
منم از شما متشکرم.
خب در اینجا با بردیا افشین همراه میشیم برای اینکه گذری بزنیم به جهان موسیقی. پس از اینکه گزارش بردیا افشین رو شنیدیم، پیامکایی رو که به دستمون رسیده براتون خواهیم خواند.
پنجشنبه ها نگاهی میکنم به آثار تازه موسیقی از هنرمندان ایرانی، به تک آهنگ ها و یا آلبوم ها و یا ویدیوهای جدید از هنرمندانی از نسل‌ها و سبک‌های مختلف، هنرمندانی که هر جای دنیا مشغول به کارند، چه در ایران و چه خارج از اون، چه اونهایی که میتونند آثارشون رو روانه بازارهای رسمی ایران کنند و چه اونهایی که میتونند صرفاً آثارشون رو در فضاهای اینترنتی منتشر کنند. امروز نگاهی میکنم به چند تک آهنگ تازه از هنرمندانی جوان و مستقل.
همیشه تنها میخونه مرغکی زیبا فقط برای دل ماهی ها.
مرغ دریایی، این تازه ترین تک آهنگ از کلمبند، یه گروه مستقل و نوپا. کلمبند این آهنگ رو چند هفته پیش منتشر کرده. طبق معمول هم در بین اعضای کلمبند آواز این اثر رو حبیب بدیری اجرا کرده، هنرمندی که از دور مرد اصلی گروه به نظر میرسه. حبیب بدیری ترانه این اثر رو هم سروده و در تنظیم آهنگ مرغ دریایی نیما نجفی با او همکاری کرده. در کل موسیقی کلمبند در فضای پاپ، یک جور پاپ دلنشین که تحت تأثیر سبکایی چون جاز و فانک.
چرا گریون مونده پریشون و بی سر و سامون، چشم غمگین پای خسته نشسته اون با بالای بسته. جفت اون توی بند مرده، بول آدم رو خورده.
ای به بالا چون سنابه، ای به رخ چون میماه، همچون هم بر زور داره چشینو کافره. آفتاب عاشقان، ماهتاب دلبران، رمده آزادگانی ای سنم باره و خه، در میان رو خه اندر کشید خیبته، در بندم و سمندم ای سنم باته و به.
این یکی اثری است از سامان عابدی، قطعه ای به اسم لام و ب. سامان عابدی این اثر رو بر روی شعری از سعدی ساخته، شاعر بزرگ قرن ششم خورشیدی، شاعر ادب پارسی و اهل ایران زمین. سامان عابدی آهنگساز، نوازنده و خواننده جوونه که در ایالات متحده آمریکا مشغول به زندگی است. او در ساخت این اثر از کمک متین عشقی نوازنده سه‌تار بهره برده و همینطور از کمک مادر بزرگ شوکت که در آواز سامان عابدی رو همراهی کرده.
Oh.
همیشه کامنت بند رو یک گروه نسبتاً پرطرفدار در عرصه موسیقی مستقل ایرانی به حساب آورد. اون هم پس از انتشار اولین و تنها آلبوم رسمیش در ایران. آلبومی به اسم رفته از دست که پارسال زمستان به بازار اومد. البته بعد از انتشار اون آلبوم، کامنت بند، این گروه جوان و نوپا، اجراهای زنده و موفق رو هم در نقاط مختلف ایران برگزار کرد. حالا کامنت بند، گروه پاپ راک مستقل، تک آهنگی تازه رو منتشر کرده که به ادامهش گوش میدیم. آهنگی به اسم یک روز مال من. هنرمند رعنا منصور و اروین خاچیکیان، این دو با هم پروژه‌ای تازه و موسیقایی را آغاز کردند، اون هم در ترکیب یک گروه دو نفره به اسم The Animates. رعنا منصور و اروین خاچیکیان پیشتر با هم همکاری‌هایی را به اشکال مختلف داشتند، از جمله اینکه اروین خاچیکیان تهیه کننده اولین آلبوم رعنا منصور بود، آلبومی که این تابستان به بازار اومد. حالا این دو در کنار هم در ترکیب گروه انیمیت قراره به زودی آلبومی رو منتشر کنند که به نظر میاد قطعاتش در فضای موسیقی الکتروپ پاپ باشه و تحت تأثیر موسیقی دهه 80 میلادی. و این حال به گفته گروه این آثار در این حال امروزی هم خواهند بود. آلبوم گروه انیمیت اثری است که ترانه قطعاتش همگی به انگلیسی سروده شدند. به استقبال انتشار این آلبوم، گروه انیمیت یک ویدیو آهنگ رو بیرون داده برای تک آهنگی از همین آلبوم، تک آهنگی به اسم Spinning in Control که ما هم به اون گوش میدیم. اثری از انیمیت، گروهی دو نفره متشکل از رعنا منصور و اروین خاچیکیان. Spinning in Control.
به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. از همراهی شما در این بامداد پنج شنبه سپاسگزاریم. بخش های خبری تلویزیونی رادیو فردا تا ساعت 1 بعد از ظهر ادامه داره. در نخستین بخش با رویا کریمی مشت همراه خواهید بود. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.